دکارت به بعد متداول شده بود، اونها را کنار گذاشته و به تعبیر این دوست ما اینا را یکی کرده، در واقع این فاصله ها را از بین برده، آیا برگشته دوباره به تفکر اسطوره‌ای؟ این مطلبی است که گفته اند در باره نوع کار هایدگر و بیشتر فیلسوفان اگزیستانسیالیست، اما چون اینها بحث های پیچیده ایست نمیتونم من در اینجا وارد این بحث بشوم و بیشتر حالت نقد به هایدگر داره در واقع. اونها خودشون نفی نمی کنن از خودشون که احیاگر تفکر اسطوره‌ای شده باشن، اما چون این بحث نقد است و پاسخهایی داره و بنده اینجا نمیخوام، یعنی بنابراین نبوده که هایدگر شناسی تدریس کنیم، فقط اون مقدار از مسائل مربوط به فهم که هایدگر مطرح کرده استشهاد ما به اونها بود که در واقع اون من که هر انسان ازش تعبیر میکنه عبارت است از فهم او از خودش، این مقدار مورد استناد ماست به عنوان مقدمه‌ای برای نظرهای قدمر، چون اون حالا دنبال کرده است که اینکه انسان فهمی از خودش پیدا میکنه این در چه روندی پیدا میشه و این بحث رو مطرح کرده که این در روند سنت پیدا میشه اون بحث ها. خب بنابراین من این سوال را کنار میگذارم، چون بنا نیست به این که به نقدهای مربوط به هایدگر هم وارد بشیم و بنده هم اینجا همین مقدار که از آراء هایدگر را هم نقل می کنم نه از باب این است که مدافع آراء او هستم، بلکه داریم فلسفه به اصلاح تفسیر را یا هرمنوتیک جدید را مبتنی بر آراء هوسل و هایدگر و گادامر تدریس می‌کنیم. من اونچه اونها گفتند را تقریر می‌کنم، نه اینکه الزاماً مدافع هستم. خب سؤال دوم این دوست گرامی این بوده که بعد از اون که گفتم فرمودید که در اندیشه هایدگر انسان‌ها منحصر به فرد هستند، در اندیشه او اگر از منظر اجتماعی به این مطلب بنگریم آیا نهایت منطقی این گفته نسبیت‌گرایی و نفی حقوق بشر نخواهد بود؟ مخصوصاً با عنایت به سؤال اول، که یعنی همون سؤالی که قبلاً ایشون مطرح کردند، همون بازگشت هایدگر به افکار اسطوره‌ای. اینجا چرا توضیحاتی عرض می کنم تا روشن شود این مطلب بیشتر. عرض به حضورتون که نه تنها هایدگر بلکه تقریبا همه یا بخش عظیمی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست اینها دو تا مطلب دارن یا دو تا مطلب در کتاب‌های مربوط به این بحث فلسفه وجودی مطرح شده که توجه به اون دو تا مطلب خیلی روشنگره، که آیا این سخن که اینها میگوین هر انسان یک وجود منحصر به فردی داره که توضیحاتش در جلسه‌های قبل داده شده، هر انسان وجود منحصر به فردی داره و موقعی این وجود منحصر به فرد اصیل خواهد بود که انسان از اسارت تقلید و تبعیت و به اصطلاح اونا جذب شدن در اشیاء و جذب شدن در این و آن بیرون بیاد و خود تصمیم بگیرد که چه میخواهد باشد، همطور که توضیح داده شد. این اونجاست که آدم وجود اصیل خودش رو پیدا میکنه، یا به تعبیر صحیح در اونجاست که یک بودن اصیل پدید می آید، نه اینکه یک جایی هست این بودن اصیل یک باطنی در یه جایی در درونی در خیشتنی یک بودن اصیل وجود داره اونو کشف میکنه، نیست، این نیست حرف اینها. حرف اینا این است که وقتی شما تصمیم بگیری که چه میخواهی باشی، اونجاست اگه تصمیم بگیری و با تصمیم خودت خودت را بود کنی، با تصمیم خودت برون به جهی، که همونطور که قبلا میگفتیم اونطور که تصمیم میگیری به جهی، همون برون جستن که در جلسه گذشته صحبتش بود، اون وقت یه وجود اصیل پدید میآید. پدید میآید، قبلش نیست، اون موقع پدید میآید. خب اینها علاوه بر این مطلب از اخلاق اگزیستانسیال هم صحبت کردن، یعنی اون بایدها و نبایدها، بودنها و نبودنها که در اصطلاح اونها باید بگیم چگونه باید بودنها، چگونه باید تصمیم گرفتنها. آیا اینکه انسان تصمیم میگیرد چه باشد هم تو یلو و رهاست؟ هر جور میخوایی تصمیم بگیری بگیر و هر چی میخوایی باش باش، اینطوری قضیه یا نه؟ قیدهایی وجود داره. دو تا مطلب گفتند که این خیلی مهمه. توجه به اون دو تا مطلب نشون میده که اونطور که در بد و نظر به نظر میاد انسان یلو و رهاست، هیچ محدود کننده ای وجود نداره و صرفاً خودش تصمیم میگیره که هر چی میخواهد همان باشد، جهان را هر طور میخواهد که بفهمد بفهمد، به این معناها خود را هر طور میخواهد بفهمد بفهمد، به این گلگشادی نیست مطلب، خلاصه به این بیدر و دروازه ای نیست از نظر اونها. اون دو تا مطلب این است که یکی از مطالبی که این فیلسوفان میگویند هستی هر انسان هستی با دیگرانه، هیچ کس تنها نیست. درست است که هر کس یک وجود منحصر به فرد داره و نباید وارد تقلید بشه، وارد این که اون چه جور هست، اون یکی چه جور هست، اون شخص سوم چه جور هست، الگو میخوام بگیرم از این و اون. این بحثا رو میگن بذارید کنار، تصمیم بگیرید خودتون. خب اما میگوین هر انسانی با دیگران هست. اگه یادتون باشه اون بحث عالم را که میکردیم که هر انسانی عالم داره، تنهای تنها نیست هیچ انسان. من با تو من میشوم و تو با من تو میشوی، یا من با آن من میشوم. اگر نسبت با اشیاء برقرار کنم میشوم من با آن، چون درباره اشیاء میگوییم آن. اگر با انسانها نسبت برقرار کنم میشود تو یا او. یادتون باشه گفتیم انسان بودنش یه بودن اینطوریه که با دیگری نسبت برقرار میکنه. این که گفتیم انسان فهمی است که از خودش پیدا میکنه، اگه در خاطرتون باشه اونجا توضیح داده شد که همین با فهم از دیگران پیدا کردن فهم از خودش پیدا میکنه. اگر اینجا اون دیگران هم یا اشیاء هستند یا انسانها هستند یا حوادث تاریخی هستند و امثال اینها، یا متنها هستند، هرچه اون دیگری. خب با فهمی که از اونها پیدا میکنه فهمی از خود پیدا میکنه. به تعبیر دیگر اون مثالی که من در جلسه گذشته خدمتتون گفتم که اگر اینجا هیچ انسانی نباشه و شما از اون در وارد بشوید تک و تنها در اینجا، که اینجا صندلی ها هستند، اینجا دیوار ها هست، اینجا چراغ ها هست، اینجا تزیینات هست، شما به محض اینکه از اینجا وارد میشید و این فهم بهتون دست میدی که فقط شما هستید که اینجا انسان هستید، همون برون جستن، فقط شما هستید که اینجا انسان هستید، بقیه چوب است، سنگ است، مرمر است، چراغ است، سقف است. این معناش این است که این فهمی که شما از خودتون پیدا می کنید که انسان هستید، جدای از فهمی که این سنگ است، اون چوب است، اون سقف است نیست. چون اونها را اونجوری می فهمید، خودتون را انسان می فهمید. نه اینکه شما در عدم یک فهمی از خودتون پیدا می کنید، در خلع یک فهمی از خودتون پیدا می کنید، نه، اینجوری نیست قصد. این از معنای اون چی گفتیم در جلسات گذشته. هر فهمی که انسان از خودش پیدا میکنه، یک نوع در چارچوب نسبت برقرار کردن با غیر خودشه. یعنی یک نوع فهم در چارچوب فهم از غیر خودشه. اینو گفتیم قبلا. خب پس تنهای تنها هیچ کسی از خودش فهم نداره. اگه یک انسان فقط بود، هیچ فهمی از خودش نداشت. هیچ فهمی از خودش نداشت. چون فهم یه چنین چیزیه. این فهمی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم. خب حالا اگر اینطور هست، پس یک دیگران هم مطرحن، غیر هم مطرحه. این مطرح بودن دیگران و مطرح بودن غیر، معناش اینه که یک از این نوع فهم و از اینکه هویت فهم اینه، یه حد و حدودی درست میشه. یعنی ما در خلع و در نبودن هیچ چیز و در یک قلم رو عدم، اگه بشود اونجا اسمشو قلم رو گذاشت، تصمیم نمی گیریم و فهم پیدا نمی کنیم. خب اگه اینجوریه، یه حالت دست جمعی مطرحه که اینجا جامعه هم مطرح میشه. و به همین جهت نه فرد فرد مطرح است در این تفکر، فردی که به هیچ وجه در ارتباط با اجتماع نیست، حالا از عالم اشیاء بیاییم بیرون در عالم انسان ها، و نه اجتماعی که در اون فرد وجود نداره. فردی است که فرد می شود با اجتماع. تفکر اگزیستانسیالیستی اینه، فردی است که فرد می شود با اجتماع. اما این فرد شدن با اجتماع به گونه ایست که باید به شکلی باشه که این فرد که با اجتماع فرد میشه، همیشه امکان تصمیم گرفتن درباره خودشو داشته باشه. اما نه در خلا، در همون اجتماع. اگر اجتماع خودش را اصالت ببخشه به این معنا که تاریخ اصل است و اجتماع اصل است و سنت اصل است و اون چه گفتند اصل است و منافع دست جمعی به معنای اقتدارگرایی کلمه اصل است و تو فرد باید در این وسط قربانی زندگی اجتماعی باشی، فردیت از بین میره. اون وقت اون امکان فهم از خود و تصمیم گرفتن، اینکه چه میخواهم باشم، چگونه میخواهم زندگی کنم، اون از بین میره، دیکته میشه برات از بیرون. پس یه خطر این است که اجتماع فرد را قربانی خودش کنه، فردیت فرد را. یه خطر دیگه هم از این ور ممکن است باشه و اون این است که این همه وقتی سخن میگوییم از این که آقا خانم تو یک انسان منحصر به فردی هستی، سعی کن از خودت فهمی پیدا کنی، اونجور که خودت میتونی تصمیم بگیری فهم از خودت پیدا کنی، انسانیت خودت را و معنی انسانیت خودت را خودت مشخص کن، اینجور فهمیده بشه که خب پس ما اصلا هیچ کاری نداریم با دیگران. جامعه فرع است، اجتماع فرع است، فقط باید منافع، حالا اگه بخوایم تعبیر منافع رو بکنیم و وارد اون بحث‌های سیاسی اجتماعی بشیم، فقط باید منافع فرد در نظر گرفته بشه. خب اینم یه خطره، اینم یک نوع انحراف هست در واقع. و به همین جهت توصیه میکنن اون فیلسوفان اگزیستانسیالیست که حواسشون جمعه که آقا بدونید نه فرد نه جامعه، بلکه ما اگر از هر دوی اینها حرف میزنیم، فردیتی که با دیگران این فردیت پیدا میشه و جامعه ای که جامعه بودنش اگر بخواد به صورت زندان و بتون آرمه و پادگان نباشه، باید اونچنان جامعه باشه که این افراد در درون اونها دائما بتونن خودشونو معنی کنن، از نوع عالمی و از نوع آدمی بتونه تحقق پیدا کنه. این نکته ایست که در نوشته های اینها مکرر دیده میشه. یکی از کسانی که این مسئله را روش خیلی تأکید کرده که و بلکه فرموله کرده به صورت دقیق این مسئله را که من با تو من میشوم و تو با من میشوی، این فیلسوف و متکلم یهودی است به نام بوبر که شاید شما اسمشو شنیدید، مارتین بوبر. یه تیکه از او را من برای شما میخونم از صفحه 102 همون کتاب که در جلسه گذشته توصیه کردم مطالعه اون کتاب را و همین کتاب فلسفه وجودی تألیف جان مکواری، ترجمه آقای محمد سعید حنایی کاشانی. ایشون میگوید که یا تقریر مطلب ایشون این در اینجا، مطلب کتاب ایشون به نام من و تو منتشر شده به فارسی، ترجمه شده به فارسی، کتاب مهمی است، که از کتابهای خیلی مهم، من و تو. اما هستی با دیگران را میتوان به طرق مستقیم تر جزء مقدم و بنیادی وجود قلمداد کرد، یعنی وجود هر فرد. اگر هستی با دیگران همان قدر سابق است که هستی در عالم، یادتون است قبلا گفته بودیم که یکی از مشخصات انسان این است که هر انسانی عالم داره، هستی انسان هستی در یک عالم است، عالم خود اوها، نه عالم یعنی زیر این آسمان کبود، نه، توضیحش قبلا داده شده. اگر هستی با دیگران همانقدر سابق است، سابق است یعنی از قبل وجود داره و مفروضه به این معنا که هستی در عالم این طوریه، پس ما نباید اون را از هستی در عالم به عنوان نتیجه‌ای قهری استنتاج کنیم، بلکه می توانیم رخصت دهیم که آن در جای خودش قرار گیرد. این توضیحش مهمه از اینجا به بعدش. به تعبیر مارتین بوبر، هیچ من فی ذاته مسلمی وجود ندارد، هیچ من فی ذاته مسلمی وجود ندارد. من فی ذاته یعنی چه کسی باشد چه نباشد، من هست. منظورش من فی ذاته اینه، مسلم، قید مسلم هم داره. یک انسان هم اگر وجود داشته باشه در روی کره زمین، او من داره. اگه اینطوری باشه، این میشه من فی ذاته، یعنی قطع نظر از دیگران، وجود یا عدم دیگران. خب میگه چنین چیزی وجود نداره، بلکه فقط من، که این همه میگی من، بلکه فقط من کلمه نخستین من تو و من کلمه نخستین من آن وجود دارد، یا اینطور هم میتونیم بخونیم، فقط من کلمه نخستین من تو و من کلمه نخستین من آن وجود دارد. من تو میان انسان هاست، نسبتی است که ما با انسان ها برقرار میکنیم. من آن نسبتی است که با اشیاء برقرار میکنیم. گاهی هم من او هم گفته میشه. خب میگه فقط منی که کلمه نخستین من تو یا من آنه، این من وجود داره. جمله بوبر با استفاده از مصطلحات ما میتوانست بدین گونه بیان شود: هیچ موجود انسانی فی ذاته مسلمی وجود ندارد، فی ذاته یعنی تنها، بلکه فقط موجودی وجود دارد که مقوم هستی با دیگران یا هستی در عالم است. من و شما، اون وجودی که داریم، این وجودی است که مقوم هستی با دیگرانه. وجود من و شما سازنده هستی با دیگرانه. اصلا جای وجود من و شما هست که بودن با دیگران هست یا بودن با اشیاء هست، که همون هستی در عالم. بوبر هستی با دیگران را قبل از هستی در عالم قرار می دهد، و این یه نکته مهمی است، بودن با دیگران. به تعبیر دیگر این معناش این است که اون عالم که ما ازش صحبت کردیم، هر انسانی عالمی داره، در گام قبل از این است که هر انسان دیگری داره. هر انسان دیگری داره، همون تو، همون آن. و در حقیقت اندکی تأمل در باب اونچه از وجود داشتن باشنده انسانی مراد می شود نشان می دهد که تصور موجود متوحد موهوم است. موجود متوحد یعنی منحصر به فرد، یعنی اونچه که فقط اوست، یه توهمه. و آدم وقتی دچار توهم بشه دیگه، عرض کنم حسابش با کرام الکاتبین، توهمه. لحظه ای شما فکر کنید، بسیاری از این بحثای اگزیستانسیالیستی که اینجا مطرح میشه، اینا رو شما خودتون میتونید بیازمایید. درست است اینا یه تعبیرهایی است که بر اثر دقت‌های بسیار ظریف ایده از فیلسوفان از دل آدمی بیرون کشیده شده، از زیستن آدمی و چگونگی زیستن آدمی بیرون کشیده شده، اما ما بسیاری از داره میتونیم خودمون آزمایش کنیم. هر جا میخواید بنشینید، در هر نقطه خلوتی، فارغ از اغیاری، هر جا که فکر میکنید دیگه هیچ کس اونجا نیست، خودتون هستید، کنار دریایی، بالای قله‌ای، نمیدونم، صندوقخونه خونه‌ای، هر کجا، ببینید میتونید اون درکی که از خودتون دارید منهای دیگرانه؟ هیچ دیگری اونجا حضور نداره؟ ببینید ممکنه؟ یا اینکه نه، یه ذره به خود بیایید، میبینید که اون تصوری که از خودتون دارید، این تصور در ارتباط با خونتونه، با فرزندانتونه، همسرتونه، شغلتونه، کارتونه، یا یه سلسله آرمانهاتونه، مثلا اونه، اون من اونه. چیز تو خالی وجود نداره به نام من، که با سیمها و شبکه‌هایی به خیلی چیزها ارتباط اینه. اگه تونستید یک تجربه‌ای داشته باشید از اینکه اینجوری نیست، از من تجربه دارید اما اینجوری نیست، در اینجا خوب هست من از فرصت استفاده کنم به یه پرسش دیگری هم که یکی از دوستان کرده بود به اونم جواب بدم. گفته بودم که انسان یک نگرانی است. پاره ای از فیلسوفان به جای نگرانی تعبیر دلشوره را به کار بردن، یعنی مترجم ها. پاره از اینها اضطراب را گذاشتند. انسان یک اضطراب است. یکی از دوستان پرسیده که این یعنی چی که انسان یک نگرانی است، انسان یک اضطراب است. اگر اینو بخواید یک کمی آزمایش کنید، سعی کنید، حالا من خیلی مدت طولانی نمیگم، اصلا سعی کنید یه مدتی دست به هیچ کاری نزنید، ببینید دچار چه وضعی میشید. هیچ کار نکنید ها، نه اینکه یه کارهای ساده را جانشین کارهای پیچیده بکنید، کاری که آدم مثلا در مرخصی ها میکنه، عوض اینکه روزانه فعالیت باشه میره کنار دریای جایی تفریح، درخت ها را نگاه میکنه، دریا را نگاه میکنه، پیاده روی میکنه، غذا میپزه. خب اینا همه کاره. انسان نمیتونه بیکار زندگی کنه، موجودیست با کار زیست میکنه. چرا اینطوری آدمی؟ کار را مطلقا ترک کردن اضطراب میاره. اضطراب میاره یعنی اگر آدم کار را مطلقا ترک کنه، اضطراب از درونش میجوشه، ناآرامه. یعنی چرا ناآرامیم؟ اینو دنبال کنید. چرا آدم وقتی کار نکنه ناآرامه؟ چرا بیکاری غیر قابل تحمله؟ لم دادن و یه جایی به فکر رفتن کارها، اون رو هم میگم کنار بذارید. لم دادن و گوشه و موزیک گوش کردن اونم کاره، اونم نکنید. مطالعه کردن اونم کاره، اونم نکنید. با دوستان نشستن اونم نکنید و گپ زدن ها، هیچ کاری. این قابل تحمله نیست. در این شرایطی ما دچار اضطراب میشیم، دچار دلشوره میشیم. یعنی اون چی که این حضرات میگن اون بر ما معلوم میشه، معلوم میشه که ما با مشغول کردن خود از یک وضعیت نامناسب، که حالا اسم اون رو میخواید اضطراب بذارید، میخواید دلشوره بذارید، میخواید نگرانی بذارید و میخواید ترس بذارید، حتی ترس، از اون خودمون رو رها میکنیم. اینو شاید این هم شبیه همون بود که گفتم بشینید ببینید میشود بدون ارتباط با دیگران و حضور دیگران به گونه ای در اینجا من داشته باشید. اینو یکی دو بار شاید گفته باشم که یکی پاره از فیلسوفان عارف مسلک هند میگویند تمام این سر و صداهایی که بشر در تاریخ رو انداخته منشأش وحشت از تنهایی است. تنهاست انسان، منشأش وحشت از تنهایی است. یا به تعبیر دیگر تنها زیستن، یا آن زیستنی که دیگری در اونجا وجود نداره، اینا اونطور میگن. چون غیر قابل تحمله سرسده را انداخته، سرسده را انداخته تا فراموش کند، غفلت کند از اون سکوت مطلقی که هست، از اون بی‌معنایی سرتاسری که هست، حالا تعبیر اونها. چون قطع نظر از انسان جهان معنا نداره که، چون تو همین بحثا اونم میگنجه، ما این به جهان معنا میدیم. اینجا این بحث وجود داره که آیا جهان معنایی نشان میدهد از خودش و ما دنبال میکنیم اونو، یا نه جهان معنایی از خودش نشون نمیده، ما به علت فقر وجودی معنا میاندازیم رو جهان. کدوم یکی از اینهاست؟ بحث‌های مفصلی در این زمینه‌ها هست. ولی به هر حال اون چی که مهم هست این است که اگر هم ما معنا را بر روی جهان بیندازیم و جهان را معنی دار بکنیم، یک سوال وجود داره که چرا این کار را می‌کنیم؟ شما از اگزیستانسیالیست بپرسید میگه آه برای این کار را میکنی که اون دلشوره پدر آدم را در میاره. اصلا من و شما جز یک تکه اضطراب نیستیم، جز یک تکه ترس نیستیم. بعضی ها ترس، این ترس ها که اینجا ازش صحبت میشه ترس وجودیست ها، نه ترس از یه حیوان درنده. تفکیک میکنن ترس ها را. کتاب هایی نوشته شده در باره تفکیک انواع ترس ها از یک دیگر و تقسیم بندی شده، ترس های اصلی، ترس های فرعی. خیلی بحث های جالبیه اینا. میگوین ترس ها معمولا معطوف به یک متعلق اگر باشه، از اون حیوان میترسم، از آینده میترسم، از اون آقا میترسم، از اون مرگ میترسم، بالاخره به یه چیزی معطوف شده باشه. اینا ترس های وجودی نیست. ترس های وجودی این هست که آدم یه وقت احساس بکنه یه بی جهت ترس وجودشو فرا گرفته. بعضی ها این تجربه رو دارن و در پاره ای از حالات دپرسیون این میاد اونجا هم میاد که انسان تجربه ترس میکنه، نصف شب از خواب بیدار میشه، التهاب آزارش میده. این التهاب نصف شب، بعضی هستن از دوستان ما این حالت رو دارد. منم تجربه کردم یه وقتایی. چی شده آخه؟ هیچی نشده. هستی وحشت، هستی بودن، زیستن، اصلا از بودن ترس میاد بیرون، از هستی ترس میاد بیرون. اینا اینجور ترس ها، ترس های وجودی در واقع اینها هستند. خب از حضورتون این پس جواب این هم در واقع من اینجا خواستم به اون دوست عزیز بگم که گفته بود که نوشته بود که یعنی چی؟ یعنی این بشینید این در اون حالت ها ببینید اینا چیه. اینا اینو میگن، نمیگن آدم نگرانیست، دلشوره است، اضطراب هست، چه هست، و بعد این کوششی که میکنه برای یک فهم یا برای استفاده از امکانهای زیستن، از امکانهای بودن، اینا همه برای آرام کردن اون نگرانی است، آرام کردن اون اضطرابه یا دلشوره است یا ترس. خب آقای بوبر گفت که اندکی تأمل در باب اون چه از وجود داشتن باشنده ای انسانی مراد می شود نشان می دهد که تصور موجود متوحد موهوم است. نکته مورد نظر خود بوبر این است که من و تو مشتقات کلمه نخستین من تو هستیم. به عبارت دیگر سخن گفتن از کلمه من از قبل در شناختن تو مزمر است. دقت کنید در این جمله، سخن گفتن از کلمه من از قبل در شناختن تو مزمر است. اون نبودی نبود و از آن توست و از آن توست که من خودم را متمایز می کنم، من می شوم. مقدم بر هر من یا توی جدا پنداشته، چون تو را هم جدا می پندارم آخه، هم خود را جدا میپندارم، هم تو را جدا میپندارم که میگم تو هستی، من هستم. مقدم بر هر من یا توی جدا پنداشته من توست. من تیر تو، من تو، که دیگه جدا نیستن از هم. یعنی واقعیت اجتماعی یا جمعی که خودی و شخصیت فردی را ممکن می سازد. بنابراین این یه نکته است که اینا روش خیلی تأکید می کنن. بنابراین نکته رهایی نیست و نسبیت گرایی به اون معنا که این دوست ما نوشته هست، به این معنا که هر کس تو عالم خودش است و فهمای خودش را داره و من خودش را داره و نسبیت گرایی به این معنا، درکهای خودش را داره و اون یکی هم همینطور، اون سومی هم همینطور، اون چاری هم همینطور و هیچ تماسی بین اینها نیست، هیچ اختلاطی بین اینها نیست، هیچ ارتباطی بین اینها نیست. پس هر کس حق دارد هر جور فکر کند، هر کس حق دارد هر جور زندگی کند، هر کس حق دارد حق را یه جور معنا کند، باطل را یه جور معنا کند. نه، اینجوری نیست. همه اینها در این من تو صورت میگیرد. این اون چیزی است که مانع نسبیت باطل می شود، چون نسبیت گرایی باطل و غیر باطل داره. نسبیت گرایی به این معنا که هر معرفتی در شرایط زمانی و مکانی خاصی و در نسبت با بسیاری از امور دیگر پیدا میشه و معرفت بدون ارتباط با چیزهای دیگه نداریم، این درسته، این نسبیت گرایی به این معنا. و کسی دستش به حقیقت مطلق نمیرسه، به این معنا نسبیت گرایی درسته. اما نسبیت گرایی به این معنا که هر انسانی برای خودش جزیره است، تمام دورش خشکی و اون یکی هم یه جزیره دیگری است که تمام دورش خشکیه، اون شخص سوم هم یه جزیره دیگری است که تمام دورش خشکی، نه شبه جزیره. شبه جزیره نیستن، جزیره کامل هستن و میان اینها همونقدر خشکی فاصله است که اصلا این از اون خبر نداره، اون از اون خبر نداره. نسبیت گرایی به این معنا باطله. این به وجود نمیاد در چنین تصور اگزیستانسیالیستی، چون آخه آدم میبینه که هست، دیگری بخشی از وجودشه، اینجا تفاهم های مشترک به وجود میاد، ارزش های مشترک به وجود میاد و هاکذا و هاکذا. نکته دوم این است که این اگزیستانسیالیست ها از مسئولیت حرف میزنن. این مسئولیت که به یک معنا سوار هست بر همون واقعیت من تو، مسئله بسیار مهمیه. اون مسئولیت این است که اون رو هم باز یه تکی براتون میخونم از صفحه 211 این کتاب که باز هم تقریر همین آقای بوبر است. باز این ظاهرن اینه: به هر تقدیر هیچ فیلسوف وجودی بزرگی تعلیم نداده است که همه چیز مباح است. همه چیز مباح است برای اینکه اصلا چیزی در کار نیست، ملاکی، حدی، حدودی. اگرچه معیار خودی حقیقی انسانیت اصیل، ببخشید، اگرچه معیار خودی حقیقی انسانیت اصیل، وجود اصیل یا هر چیز دیگری که اون را بنامیم معیاری سوریست. معیار سوریست به این معنا که یعنی هر کسی فقط خودش اون را داره، اما نوعی اصل مادی نیز همواره وارد می شود. یعنی یه ماده هم هست که باید دیدیم ماده اونجا هست یا نیست. یعنی یه محتوا داره این انسانیت اصیل، چیزی است که شما میتونین تعریفش کنید، بگید اگه این محتوا باشه، اگه این ملات باشه، اون انسانیت اصیل اونجا وجود داره. این نمیذاره شما در هر انسانی در بره. اون چیه؟ اینه. البته ایشون میگه در مورد خود سارتر که یکی از فیلسوفان اگزیستانسیالیسته و این مسئله‌ای که انسان پرت شده در برهوت این عالم را او بیش از همه روش تکیه کرده، در مورد خود سارتر این نظارت را مفهومی که او از مسئولیت در نظر دارد اعمال می کند. درکی داره از مسئولیت، میگه این است اون جوهر، اون جنس، اون ملات که همیشه شما میتونید ببینید این هست یا نیست. اگه این هست، این اصیل بودن وجود داره، اگه این نیست نه. کافی نیست شما بگید که اون برای خودش تصمیم میگیره، اونم برای خودش تصمیم میگیره، سومی هم برای خودش تصمیم میگیره، اون خودشو میفهمد، اون یکی هم خودشو میفهمد، اون دهمی هم خودشو میفهمد. اینا امور سوریه شما وقتی نگاه میکنید. بله اونم تقلید نمیکنه، اونم نمیکنه، اما غیر از اینا یه ماده هست، یه محتوایی هست که این باید وجود داشته باشه، اون مسئولیته. به طوری که میگه ایشون، این آقای سارتر، از مسئولیت استفاده میکنه، به طوری که او این مفهوم را میفهمد، زجر انتخاب زجر داره، چون قرار این آقای اصیل، این خانم اصیل انتخاب کنه دیگه، درسته؟ خودشو انتخاب کن در وضعیت ها. در تعریفش گفتن انسان یک آزادی در یک وضعیته، آزادی در یک وضعیت. چون اگه وضعیت نباشه آزادی معنا نداره. من اگه بخوام وضعیت رو خیلی ساده بگیم، یعنی بر سر دو راهی ها، یعنی بر سر سه راهی ها، بر سر چهار راهی ها وضعیت اونجاست که ما ازش تعبیر میکنیم که در یه وضعی قرار گرفتم که نمیدونم چیکار باید بکنم. اینو خودش هر انسان درک میکنه که در چه وضعیتی است. وضعیت از بیرون برای ما درست میشه البته، اما تصمیم با ماست، چون این فهمیدن ها، این تصمیم گرفتن ها، این اختیار کردن ها، این انتخاب کردن ها که ما اینا را همه را بار زندگی اصیل و خود اصیل میکنیم، اینا که تو خلا انجام نمیشه، که باید یه چیزای اتفاق افتاده باشه. ما در یه واقعیت هایی باید زندگی کرده باشیم و میکنیم و در یک وضعیت هایی قرار بگیریم که برای ما تردید ایجاد بشه، دو راهی ها درست بشه، سه راهی ها درست بشه، ده راهی ها درست بشه. اونجاست که من میتونم انتخاب بکنم که چه میخوام بکنم، کدوم راه را میخوام برم، چه جور آدمی میخوام بشم. اینایی که ما میگیم تو عرش اعلا اتفاق نمیفته، روی همین زمین اتفاق میفته، روی همین زندگی روزانه اتفاق میفته، تو همین تاریخ زندگی ما اتفاق میفته، همین الان اتفاق میفته. اینا همچون چیزای انتزاعی نیست. فیلسوف اگزیستانسیالیست با انسان انتزاعی سر و کار نداره. فیلسوف های کلاسی که ما به انسان انتزاعی سر و کار دارن، یک انسانی که در تاریخ و جامعه و کنار من و کنار شما نشسته و فلانقدر غم داره، فلانقدر قصه داره، فلانقدر رنج داره، اون گرسنگی را داره یا اون غرور را داره یا اون رنج را داره، انسان اونا این نیست، انسان اونا حیوان ناطق. به قول یکی از دوستان که همیشه تعبیر میکنه، میگه من با این انسانی که گوشت و پوست و خون داره سر و کار دارم. آقای ملکیان این تعبیر رو زیاد به کار میبره. این انسان اگزیستانسیالیستیه. این خب انسان اونا این انسانه. وقتی این انسانه، عرض کنم انتخاب باید بکنه در وضعیت های گوناگون. و اگر ما هر کداممون به گذشتمون مراجعه کنیم، میفهمیم که چقدر انتخاب کرده ایم. شما آدم های حساس رو من میگم ها، چون بالاخره اگر شما آقایون و خانوم ها به این بحث ها حساس نبودید، اینجا حضور نمی داشتید. لابد به این حرف ها حساسید، به مسئله انسان، انتخاب، تصمیم، یعنی به همون مفهوم های اگزیستانسیال حساسید که اینا رو دارید با دقت گوش می کنید دیگه. انسان های حساس اینجوری خیلی انتخاب ها کرده اند در طول زندگیشون، گاهی به اون اشعار داشته اند خودشون، گاهی اشعار نداشته اند، گاهی هم آدم متوجه نیست که چه انتخاب هایی کرده، از کجاها گذشت، بر سر چه دوراهی ها چه تصمیم هایی گرفت. این تصمیم گرفتن و انتخاب کردن زجر داره. چرا یه عده نمیخوان اون اطمینانی که به دست آورده اند به عقیده خودشون، اون یقینی که به دست آورده اند به عقیده خودشون، که نه اون یقین عرفاست، نه اون یقین فلاسفه است، هیچ هم ارزش نداره. یقین فلسفی اگه پیدا بشه خیلی ارزش داره، یقین عارفانه هم اگه پیدا بشه خیلی ارزش داره، یقین ایمانی هم اگه پیدا بشه خیلی ارزش داره، اما یقین اینایی که همه جا سر صدا رو انداختن، اینا توهماتیست. هی تلقین شده، تلقین شده، تلقین شده. از نظر روانشناسی اینا مثل اینکه جای پای خودشون رو صفر میبینن و نمیخوان از دست بدن. فیلسوف که نمیگه من نمیخوام یقینمو از دست ندم که. عارفم نمیگه من نمیخوام یقینمو از دست بدم. مؤمنم نمیگه من نمیخوام، مؤمن درست حسابی که ایمان واقعا اون ایمان تو دلش وارد شده باشه ها، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اون که در قرآن آمده، که در اونجا ایمان به معنای یک آرامش است، آرامش، آرامش واقعی، نه آرامش باسمعی تلقینی خفقانی، خب نه گورستانی، نه آرامش گورستانی، آرامش انسانی. اون هم همینطوره، یه آدم اینطوری هم همینطوره، چون برای اینکه اون همیشه در این صدد هست که خودشو هی چیز میکنه، هی امتحان میکنه ببینی این هست اونجا یا نیست اونجا. کسی که همیشه از خودش حساب میکشه که این هست اونجا یا این نیست اونجا، چون ایمان یه چیز حفظ کردنیه، حفظ نکنه آدم میره، مثل عشقه، عشقم حفظ کردنیه، حفظ نکنی میره، باید پرورشش بدهی، باید آبیاریش کنی. عشق اینطوره، ایمان اینطوره، و اینا راه و رسوم داره، تکنیک داره، نشست و برخاست های معینی داره، گوش کردن های معینی داره، خواندن های معینی داره، سلک های مخصوص زندگی داره. حالا نمیخوام وارد اون بحث ها. خب اون هم عرض کنم، بنابراین همیشه اون را مانند اون مؤمن هم همیشه اون نعمت ایمانی خودش رو همیشه به نوعی حفظش میکنه و بنابراین جزم نیست، نه در فیلسوف جزم هست، نه در عارف جزم هست، نه در مؤمن جزم هست به اون معنا. نوی هست، نوی. خب الان اگه قرار بشه در هر لحظه یه چیز نوی بیاد، خب من دارم احساس میکنم که میاد دیگه، هست دیگه، تردید چی؟ شک چی؟ داری میاد؟ نوه. همونطور که شما اگر در یک خانه‌تون وارد بشید، یه روز ببینید که همسرتون یه تزییناتی تو اتاق کرده نوعه، خیلی برای شما هم جالبه دیگه، جای شک و تردید نیست که نوع دیگه، مگه میشه منکرش شد؟ نوعه. خب دارم میرم توی قلمرو دیگری، باید بیام دوباره خدمت شما. عرض به حضورتون بله بله، زجر انتخاب داشتم، از زجر انتخاب میگفتم. زجر داره، این انتخاب زجر داره. کتاب گریز از آزادی رو بخونید، گریز از آزادی اریک فروم، ترجمه آقای عزت الله فولادون، همینی میگه چرا انسان ها از آزادی گریز میکنن. زجر داره. در اینجا به یک نکته دیگری هم که باز یکی از دوستان سوال کرد میشه پاسخ داد به این مناسبت، که من از سارتر نقل کردم که گفت دیگری جهنمه. معنای این حرف چیه؟ همین زجره. چون این زجر انتخاب از حضور دیگری ناشی میشه، از حضور دیگری، نه دیگری ها، نه تنها یه دیگری، دیگری ها، انواع اقسام آدم ها، انواع اقسام اشیا، انواع اقسام متن ها. مثل اینکه یک جایی است که نمیدانم، یک سوپرمارکتی است که انواع اقسام بیشمار هست که من باید از توی اونها انتخاب کنم. انواع و اقسام بودنها هست که من باید از توی اینها انتخاب بکنم، و بعد تازه فریب میخورم تو این راه، دچار توهم میشم تو این راه، خیلی جاها را میروم، خیلی راه ها را میروم، در وسط راه میبینم کلاه سرم رفته، به خیلی ها دل میبندم، خیال میکنم میتونم از اونها ارشاد و راهنمایی بگیرم، بعد میبینم کیسه دوخته بوده طرف. خیلی خیلی اینجور چیزها، این مشکلی دیگه. اینجا مسئولیت وجود داره، من باید با یه مسئولیت انتخاب کنم. این که من اینجور میفهمم که وقتی یه فیلسوف میگه دیگری جهنمه، اینی میخواد بگه که اگر فرزن من بودم و میشد منی باشم که من بودنم در گروه با دیگران بودن نبود و به این جهت انتخاب نمی بایست بکنم، چقدر راحت بودم، چقدر راحت بودم. اینا فرضیات البته. بنابراین دیگری جهنمه. من اگر بخواهم از این جهنم خلاص بشوم، باید بدانم که با اون دیگری چه نسبتی باید برقرار کنم. اگر نسبتی را که باید با دیگری برقرار کنم درست برقرار کنم، مثل اینکه جهنم آتشش خاموش میشه. اینو در یه مقیاس‌های خیلی ساده ما داریم. یادتون هست آدم گاهی زله میشه، به تعبیر خود ما، نمیدونم با این چه کار کنم، با اون چه کار کنم، جواب اینی چی بدم، جواب اونو چی بدم. ها، این یعنی چی؟ گاهی آدم میگه فرار کنم برم اصلا، تا نه چیزی بشنوم، نه توقعی متوجه من بشه، نه وظیفه‌ای بر عهده‌ام بیاد. همه اینها رو هم اسمشو میذاره ناجوانمردی. حالا آدم گاهی خود بیمارگونه باشه، خیال میکنه که همه قصورها و نارسایی‌های خودشو دیگران برای خودش ایجاد، برای او ایجاد کردن. این که دیگه خیلی عجیبه، همش تقصیرها مال دیگرانه، همش گرفتاری ها مال دیگرانه، دیگران منو به این روز انداختن، دیگران چون چنین کردن من چنان شدم، و امثال این حرفا. دیگران مسئله است. خلاصه این است، اگر میگه دیگری جهنم است. خب مثلا فقط بگم حرف او چی میتونه معناش باشه، شاید من مطالعه بیشتری در آثار سارتر بکنم یه جور دیگه معنا بشود کرد. فعلا اینجور به نظرم میرسه، این به این جمله برخوردم، یه مقدارم خوندم، این فعلا به نظرم میرسه از او. خب بعد این آقای سارتر میگه که زجر انتخاب از این امر واقع برمیخیزد که من در انجام دادن انتخابم فقط با خودم عهد نمیبندم، بلکه به طرزی خاص با همه نوع بشر عهد می بندم. اون کار سختیه، با همه نوع بشر عهد می‌بندم که این گونه باشم. حالا توضیح بیشترش میاد. فیلسوف وجودی بی پرده پوشی بیان میکند که انسان در زجر است. مقصود او این است که وقتی که انسان خودش را به چیزی متعهد میکند، چون انتخاب کردن خود را متعهد کردن دیگه، تصمیم گرفتن خود را متعهد کردنه، و الا قرار نیست که هزار بار توبه بشکنیم، که توبه نصوح میخواییم بکنیم در واقع به اصطلاح خودمون در این متعهد شدن. جدی میخواییم بگیریم قضیه را. خب خلاصه این فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم خیال آدم و حواس آدم رو پرت میکنن و بارگردن آدم میذارن، آدم از اون خواب و خیال زندگی بیرون میارن. اینا همه حرفشون جدی شدنه، جدی بودن را میخوان، برخلاف اون چی که جدی نگیرید. اینا همش مرتب میگن جدی بگیرید، جدی بگیرید. وقتی که انسان خودش را به چیزی متعهد میکند، این در اینجا تنها در اینجا نیست ها، در متون دینی خود ما هست، شما اونجا هم هست به یه نوع دیگه هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دیگه از این سختگیرانه تر چی میشه؟ نه اینکه یکی هست اون میخواد بر آدم سخت بگیره، این آیات اینطوری نیست. یا ساختار توی انسان این گونه است که ذره ای شر را در وجودت اگه نزدیک شده باشی، اون بخشی از وجودت شده، یره میبیند، بخشی از وجودشه، در خودش میبیند. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، اگر به خیر نزدیک شده باشی، اونم بخشی از وجودش شده، در خودش میبینه. اینجوریه، آدمیزاد اینطوریه. حالا اونا به اون بیان میگن که یه بیان هستی شناختی کلاسیکه، اینا به یه بیان دیگه میگن، ولی هر دو جدی قضیه. حالا آدم های مثل ملا صدرا هم که در یه سطح دیگری باز یک جدی بودن دیگری رو مطرح میکنه، میگه اصلا من و شما که هممون اینجا نشستیم، بدون اینکه خودمون آگاه بشیم، یه خونه، من خیلی میخوام اینو خیلی ساده درست بکنم، مثلا ساده عرض بکنم اون چیزایی که او در محض معاد و روح و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و اینا گفته. اون میگه همه ماها که اینجا نشستیم الان در هر سنی هستیم، یه خانه ای در یه جای دیگری برای خودمون ساخته ایم تا حالا. خانه، عالم، نشئه. او میگه در نشئه دیگری ساخته ایم، و این اینطوری نیست که اینو بشه تغییرش داد. با اعمال خودمون در یه جای دیگری، یه محل سکونت دیگری، یه جهان دیگری برای خودمون ساختیم، و در طول زندگی هی اونو میسازیم، هی کاملترش میکنیم. اصلا به کلی در یه جای دیگه خیال میکنیم که فقط اینجا خانه داریم، نه، جای دیگه هم داریم خانه میسازیم. نه اینکه تبشیر و تنظیر باشه ها، اون میگه واقعیت اینه، و مرگ اینی که از این خانه میریم تو اون خانه. از نظر اونا مرگ اینه، انتقاله. میگه میرم اونجا. اینو یک روند خیلی قطعی به اصطلاح علت و معلولی اجتناب ناپذیر میگه هست. اینه، هر نفسی، هر قدمی، هر قلمی، هر عملی یه آجر از آجرای اون خونه است. اون میگه، و این چقدر دقیقه دیگه، چقدر جدی قضیه. و لا جرم منتقل خواهیم شد به اونجا. لا جرم، این خونه آخرت و اینا که میگن از نظر این فیلسوفا اینه، نه اینکه انسان بعد از مردن میبرنش توی جایی، تو بهشتی، تو جهنمی، تو برزخی، بعد میبینه عجب. اینه نمیگن اینا، اینا میگن این خونه ای به تدریج در طول زندگی ما آماده میشه. دقتی که میکنن میگن این خانه در بدن دیگری آماده میشه، این خانه همون بدن دیگره. الان ما خانمون در این بدنه و بدن وقتی گفته میشود منظور تنها این پوست و گوشت و اینا نیست، محیط زندگی این بدن جزء بدنه. وقتی بدن گفته میشه یعنی همین عالم، همین عالم ماده، همین هوا، همین چی، همین همه اینا جزء ملحقات بدنه. ما الان خانمون تو این بدنه. مرگ، موقع مرگ آدم یه دفعه چشمشو که هم گذاش به یک انتقال انتباه پیدا میکنه، منتقل شدن به یک اسباب کشی انتقال پیدا میکنه، میاد تو آگاهیش. یه دفعه آگاهیش اینی که توی خونه دیگه است. حالا اون خونه دیگه را بستگی داره به این که چجوری ساخته باشه، مسائلش رو از چی ساخته باشه، با از اعمال نیک ساخته باشه، یا چون اعمال نیک و اعمال غیر نیک همه اینها این ابزار اونجاست، وسایل ساخته شدن اونجاست. خب اینم که دیگه خیلی جدیتر قضیه. حالا بد نیست این هم به مناسبت اول ماه مبارک رمضان این هم مورد توجه ما قرار بگی. اونا اینو میگه، اگزیستانسیالیست یه چیز دیگه میگه، ولی اینا همه جدی هن. بله، حالا این اگزیستانسیالیست، این آقای سارت میگه که حالا انسان در زجر است. توضیح دهنده میگه مقصود او این است که وقتی که انسان خودش را به چیزی متعهد میکند، کاملا تشخیص میدهد که او فقط اون چرا خواهد شد انتخاب نمی کند، بلکه او بدین وسیله در این حال تصمیمی قانون گذارانه برای کل نوع بشر می گیرد. در چنین لحظه ای انسان نمی تواند از حس مسئولیت کامل و عمیق بگریزد. میگه انسانیت این است، اصیل زیستن این است، اینه ها. میگه قانون گذاری میکنه برای کل بشر، اینه دیگه، ادعا اینه. نمیگه که من فقط برای خودم این کار کردم، میگه این معنای انسانیته، این اصیل زیستنه، قانون گذاری میکنه برای کل نوع بشر. در چنین لحظه ای انسان نمیتواند از حس مسئولیت کامل و عمیق بگریزد. تنها برای خودم طراحی نکردم، برای انسانیت طراحی کردم، مسئولیت دارم. این مسئولیت زجرآمیز بیدرنگ این پرسش را مطرح می کند که آیا مفهوم یا صورت انسانی که من برای خودم انتخاب می کنم آنگونه انسانی است که من می توانم برای همه انتخاب کنم؟ هست چنین چیزی؟ یادتون هست کانت گفته بود که اونطور اون را اونطور زندگی کن یا اونطور عمل کن که دلت می خواهد دیگران هم اونطور عمل کنن. این در نهج البلاغه هم به حضرت علی استناد داده شده است، همون قانون طلای اخلاق. این حس مسئولیت ظاهراً برخی انتخاب‌های دیگر را طرد خواهد کرد. اینه اون چیزی که عرض کردم، مسئولیت وقتی مطرح میشه یک گزینش به کار میاد، بعضی از طرح‌ها را میذاره کنار. بعضی از انتخاب‌ها رو میذاره کنار. اخلاق اینجوری سر برمی‌آورد از تفکر اگزیستانسیالیستی. مانند انتخاب خود پرستی مطلقاً بی‌شفقت بودن. من میخوام یک خود پرست مطلقاً بی‌شفقت، یا شاید انتخاب فاشیست بودن. من زندگی فاشیستی را میپسندم، میخوام فاشیست باشم. میشه اینا رو اینجوری انتخاب کرد؟ میگه این مثل مسئولیت نمیذاره، زیرا مسلماً من نمیتوانم چنین انتخابهایی در چنین انتخابهایی خودم را مسئولانه انتخاب کرده باشم. دقت کنید، مسئولانه انتخاب کرده باشم. میتونم انتخاب کنم اما نه مسئولانه. مسئولانه انتخاب نکردم. اگه بخوام مسئولانه انتخاب کنم، باید پاره ای از گزینه ها را بذارم کنار. همه گزینه ها روی میز نمیتواند باشه. به قول حضرات، اگه اون آقای اوباما هم مثل که خود اخلاقی عمل کرد، گزینه نظامی را گذاشت کنار. همش نمیتونه باشه. یه مسئولیتی هم از آخه دنیا را که نمیخوایم به هم بریزیم که آخه. به قول یه دینجا نمیفهمن نفهمن. اینا میخوان دنیا رو به هم بریزن. اون بنده خدا که نمیخواد دنیا رو به هم بریزه. مسئولین ما هم که نمیخوان دنیا رو به هم بریزن. آخه یه مسئولیتی هم وجود داره. حالا ما به نام خدا و چی و چی بخوایم دنیا رو به هم بریزیم. یعنی این عده رو عرض میکنم، ما این برادران و خواهران خودمون رو میگیم. خب این قضیه هم طولانی شد پاسخ این سوال، ولی خواستم عرض بکنم که اخلاق اینجوری سردر میاره از لابلای این حرف های اگزیستانسیالیستی. نسبیت گرایی هم اون جور کنار میره به اون معنا. حقوق بشر هم که اینجا گفته شده و نفی حقوق بشر، حقوق بشر هم اینجوری با سردر میاره از توی همین تفکر اگزیستانسیالیستی، به این شکل سردر میاره. البته حقوق بشر به شکل‌های مختلف میتونه سبز بشه. یه حقوق بشر، این حقوق بشری که ما الان داریم در دنیا هست، این بیشتر بر افکار کانت مبتنیه که گفت حقوق انسان از اونجا ناشیست، حقوق هر انسان به عنوان انسان از اونجا ناشیست که توانایی هر انسان بدون استثناء توانایی درک حقیقت رو داره. اون برای مبتنی کرد. شما به هیچ انسانی نمیتونین بگین که آقا شما توانایی درک حقیقت رو نداری. البته حقیقت در اون مفهومی که کانت به اون معتقد هست. شرافت انسان، حرمت ذاتی انسان از اینجا ناشیست که توانایی درک حقیقت رو داره. و هر انسان اینطوره. و چون هر انسان اینطوره، هر انسان با انسان دیگر مساویست، حقوقی داره. اون بر اون مبتنیه. اینجا به نوع دیگری حقوق بشر سردر میاره. حالا اسمش رو میخواید حقوق بشر بذارید، میخواید حقوق بشر نذارید. این میگه توی انسان تصمیم مسئولانه باید بگیری. ببین چگونه میتونی تصمیم مسئولانه بگیری. اگر قرار باشه فاشیست باشی، نمیتونی تصمیم مسئولانه بگیری. اگر قرار باشه شفقت را فراموش کنی، نمیتونی. و هاکذا و هاکذا. خب اینا رو کنار هم بذارید، میشه یه مش دعوت میکنه به نوعی زندگی انسانی که گرچه در اونجا تابلوی حقوق بشر نیست، اما عملا این گونه است که کسی تجاوز به دیگری نمیخواد بکنه. و اما پرسش های بعدی چه خبره؟ امروز خود دیر شروع کردیم، هنوز فرصت داریم. سوال شده که چه کنیم در این سیال بودن، این سیال بودنی که صحبتش شد. اینا سیالیت دیگه، از جامد بودن آدم رها میشه. دوچار نوسانات و سرگردانی نشویم و افکارمون بی پایه و بی مبنا دوچار تفسیر و فهم لحظه‌ای نشود. من به این دوست عزیز عرض میکنم که هر وقت دنبال به دست آوردن افکاری باشید که فکر بکنید که دیگه قضیه تمام شده است و اون چرا که حق است، فکر حق است، فکر درست است، به دست آورده اید، دیگه لازم نیست اونو هر چند وقت یک بار آزمایش کنید ببینید هنوز اعتبارش را حفظ کرده یا نه، از همین جا کار خراب شده است. با همین فکر کار خراب شده است. راه بیراه دارید میرمید. از اول باید توجه کنیم به اینکه وقتی میرویم از راه درستش سوال میکنیم، بحث میکنیم، فکر میکنیم، ارشاد میگیریم، تعلم میکنیم، مطالعه میکنیم، هرچه، و به هر فکری میرسیم، به هر ایده ای میرسیم، به هر ارزشی میرسیم، به هر گزاره‌ای میرسیم، باید بدانیم که تمام اون چرا که در اون مورد میشد گفت، میشود فهمید، بهش نرسیده ای. یه روز ممکنه با یک نقدی اعتبارو از دست بره. ما تاریخی زندگی میکنیم، بنابراین نباید وحشت کنیم، نباید اصلا دنبال این باشیم که مثل آدمی که فرض بفرمایید در یک خدای نکرده یک قحطی میخواد پیش بیاد، میگه من که 50 کیسه برنج گرفتم گذاشتم تو انبارم، دیگه خیالم راحته. اینجوری نیست که انسانی زیستن که بگم ما دیگه افکار حق رو درست کردیم، برای خودمون فراهم کردیم، در اعتقادات اونه، در اخلاق اینه، در اعمال اونه، دیگه لازم نیست درباره اینها فکر بکنیم. هستن کسانی که اینجوری زندگی میکنن، شکی نیست. ما هم نمیخوایم کسانی که اینجوری زندگی میکنن اینو به هم بزنیم، اینجوری زندگی نکنن، بذارید اونها اونجوری زندگی کنن. اما این کسانی هم وجود داشته باشن که از این مرحله یه گام بالاتر آمده اند، تردیدهایی درشون هست، تعمق‌های بیشتری میخوان بکنن، یه معرفت‌های بیشتری میخوان پیدا بکنن، یا در درونشون یک اضطراب هایی هست، میخوان یه جهتگیری های قابل قبول در زندگی پیدا کنن، برای اونها هم مجالی وجود داشته باشه. این هم باز تصمیم خود آدمیست که آدمی میخواد بره اونجوری زندگی کنه یا میخواد اینجوری زندگی کنه. اونی که در سر دوراهی هست، اونی که دوزاریش نیفتاده، بیدار نشده، هیچی، در جهل مرکب مونده، خیلی هست. اما اونی که از اون مرحله یه خورده بالاتر آمده، اون بداند که اگر انسانی است که وسوسه‌های درونی دارد، تردیدهایی دارد و میخواد پاسخهایی برای اونا فراهم بکنه، این روند یه روند دائمی است، این روند پایان پذیر نیست، این روند دائما تعلم داره، دائما تجدید نظر داره، دائما عرض کنم فقط چیزی که باید دنبال اون باشه، بنابر اون چیزی که این اگزیستانسیالیست‌ها میگن، فقط چیزی که این جور انسان باید دنبالش باشه این است که باید ببینه معیارهای اصیل زندگی کردن چیه، اون معیارهای اصیل زیستن را تا حدی که ممکنه مراعات کنه. این اون چیزی است که تا حدودی نقد میتونه، و من سفارش میکنم که این دوستان این همین کتاب رو که گفتم خدمتتون، اون بخشای از همین کتاب رو که میگه اصیل زیستن یعنی چه، اینا رو مطالعه کنن. اما پس از آنی که خودشو متعهد میکنه به این و این راه رو میره، این انتظار رو نداشته باشه که قرار پیدا کنه، یعنی برسه به یه نقطه‌ای که دیگه اینجا حل شد قضیه، دیگه تمام، بستیم، تمام شد پروندهش، حق رو فهمیدیم، دیگه هیچ وقت درباره اون فکر نخواهم کرد. این نه، به قول مولانا، این همه بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدد. خیلی مسئله مهمیه این طلب قرار. همینه. چیه طلب قرار؟ طلب قرار این است که تنها در مادیات نیست که اگه یه خونه 500 متری داشتم دیگه قضیه حل بود، اونجا قرار پیدا میکنم. قرار خانه طلب کردن دیگه از بین میره، دیگه خونه 500 متری بسه دیگه، مثلا فلان قد سرمایه داشتم دیگه اونجا قرار پیدا میکنم. اگه فلان حد از سلامتی را داشتم دیگه اونجا قرار پیدا میکنم. اینا قرار. خب اگر خدای نکرده شما زحمت کشیدیم، بنده خودم را عرض میکنم، زحمت کشیدیم و خونه فوزت مزدی هم فراهم شد و رفتیم منتقل شدیم و که میخواییم دیگه قرار پیدا کردیم دیگه. قرار یعنی چی؟ یعنی بنده اینجا متمتع خواهم شد، معناش اینه دیگه، من اینجا بهرمند خواهم شد. از همون فرداش دیدم که اینجای سرم درد میکنه، اعتنا بهش نکردم، خود شدیدتر شد. بعد رفتم پیش پزشک، معاینه کرد، گفت چی بگو باید نمونه برداری کنیم از مغزت. بعدم نمونه برداری گفت که نه آقا شما وضعتون خوب نیست. اون قرار کجا رفت؟ نمیشه، قرار پیدا نمیشه. اینهایی که انسانشناس بودن اونا گفتن دنبال قرار نباشید، این قرار نایاب است، نه کمیاب است، نایاب است. به هر جایی که انسان میرسه فکر میکنه اونجا قرار پیدا خواهد شد، شانسیه. الان من اینجوری بگم، ممکنه شما در اون با اون حادثه و با اون وضعیتی قرار پیدا کرده 10 سالم اون قرارتون ادامه پیدا کنه، ممکنه 4 روزم دوام پیدا نکنه. زندگی ما اینجوریه دیگه. تا چه رسه به مسائل معنوی، مسائل اینجوری، اون چیزایی که آرامش درونی به آدم میده، اینا همیشه در حال تحوله. پس همیشه در راه بودن مطرح است، نرسیدن. اون چیزی که آرام میکنه آدمو همیشه رفتنه. بداند که وظیفش اینه که همیشه باید تو راه باشه. به قول عطار، هم راه، انسان هم راه ور است، هم مقصد است، هم راه است. خودش جنس و اون از یه زاویه های دیگه دید. یه دفعه برامون بر این باشه که همیشه رونده ایم. خب این همیشه رونده ایم، یعنی همون مصرع دوم، طالب بیقرار باش. طالبی که هیچ وقت قرار نده تا که قرار آیدد. اون قرارم آیدد، تو دنبالش نرو. میگه اگر اینطوری باشی آیدت. پس تو قرار رو طلب نمی کنی، تو طالب بیقرار هست. تجربه ها اینو نشون میده، یه قضیه اینطوریست. پس اینجور مثلا چیز نکن. سرگردانی که اینجا در تعبیر این دوستمون آمده، بله سرگردانی اصلا خوب نیست. سرگردانی این است که آدم نمیدونه چه کار باید بکنه. مو سرگردانه، یه خورده میره این ور، یه خورده میره اون ور، یه خورده میره اون ور. مثل کسی که میخواد به یه مقصدی برسه نمیدونه راه کجاست. مثل آدمی که در جنگل گم شده، اینو بهش میگن سرگردان. من خودم یه وقتی در جنگل گم شدم، میدونم آدم در جنگل گم بشه چه کار میکنه. هیچ راهی وقتی پیش پا نباشه، یه خورده میدوه این ور، میبینه نه راهی خبری نیست، برمیگرده یه خورده میدوه اون ور، میبینه بازم از راه خبری نیست، باز یه خورده بر میگرده از اون سمت میره. این سرگردانی. اما آدم میتونه خودشو از سرگردانی نجات بده. نجات بده یه معیارهای از همین قبیل حرفهایی که گفته میشه، در بزرگان بشریت گفتن، بالاخره اینا یه راههایی را نشون دادن. اول با تأمل مناسب، با بحث و فحص مناسب، یک خطی را که خط قابل قبولیست انتخاب میکنه و میره اون خط را بناش هم بر این نیست که به حقیقت مطلق برسه و آخر سر همه قضایا براش حل و فصل بشه، نه، بلکه میخواد تو اون خط دائما بره، خودشو راه رو احساس کنه، خودشو طالب بیقرار احساس بکنه، ادامه بده. امروز یه خورده سبکبال میشه، فردا 2 ذره سبکبال میشه، پس فردا 4 ذره سبکبال میشه. ذره ذره است. این توقعهای گنده مونده رو باید گذاشت کنار. این کمال طلبی هم یه حدی داره. کمال طلبی اگر از حد معینی تجاوز کنه بیماریه. آدم از خودش یه انتظارهای خیلی عجیب و غریب داشته باشه. من چرا نشدم اینجوری، چرا نشدم اونجوری، چرا فلان. خیلی از اونایی که شما و من از بیرون خیال میکنیم که چرا خیال میکنیم خیلی خیلی چنین و چنان شدن، تو درونشون چنین و چنان نیستن. یکی از فیلسوفان بزرگ در تهران بود، من اسمش رو میبرم، از یکی از شاگرداش پرسیدم که اواخر عمر چجوری زندگی میکرد. گفت از تردیدها و وسوسه ها خالی نبود. ما انسانیم، حرفا رو داریم دیگه. از تردیدها و وسوسه ها خالی نبود. من در مورد خودم در یکی از، هیچ اشکال نداره که آدم با تردیدها زندگی میکنه، با وسوسه ها زندگی میکنه، در این حال راهش رو هم میره دیگه. حالا عرض به حضورتون که دیگه یه سوالی هم شده درباره آیه ای که اینجا جای اون نیست. یه سوال دیگری هست که دوستی سوال کرده، شناخت علم. پرسیدن که هایدگر نظرش درباره علم چیه. ببینید خیلی کوتاه من این را، شناخت علم حالتی از هستی با دیگران محسوب می شود در نظر فیلسوفان اگزیستانسیالیست. اینا علم را بی اعتبار نمی دونن، ولی انسان شناسی را از جای دیگه شروع می کنن. میگن انسان که هستی با دیگران است، هستیش، هستی با انسانهای دیگر، هستی با این جهان، علم هم بخشی از این هستی با دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی به اون قسمت مربوط هست. در جای خودش ارزش خودش رو داره، فونکسیون خودش رو داره، آثار خودش رو داره، اما انسان شناسی رو از جای دیگه شروع میکنن. نفی نمیکنن که علم ارزش نداره. سوال دیگر این است که عرض به حضورتون دو سه تا سوال آمده تقریبا به صورت مشترک، این است که معنای حقیقت در این بحث‌های هرمنوتیکی چیه؟ کجا می، به تعبیر دیگر کجا می شود گفت، آیا می شود گفت فلان تفسیر از فلان متن حقیقته؟ به حقیقت می رسونه ما را؟ این بحث چون بحث پیچیده است، یه بحث مستقلی است در باب این بحث‌های هرمنوتیکی. امیدوارم در آخر این بحث‌هامون یک یا دو جلسه اختصاصاً به همین موضوع اختصاص خواهیم داد، میذاریم اونجا. خب اگر فهم را پروسه تاریخی در نظر بگیریم که نزد هر شخص با توجه به زیست جهانش تفاوت میکند، چگونه است که فی المثل انحصارگرایان و بنیادگراها فهم یکسانی از متن مقدس و دین دارند؟ آیا غیر از این است که اصول مشترکی وجود دارد که افراد با تعصیب اونها فرایند فهم را در پیش میگیرند؟ اگه یادتون باشه ظاهرا در جلسه من گذشته من عرض کردم که اصلا مدعای کسانی که این بحث های هرمنوتیکی را میکنن این نیست که کسانی که ادعا میکنن ما داریم تفسیر میکنیم، ما داریم متون دینی را تفسیر میکنیم، پس اونها فهمی از متون دینی به دست میآورن. تا اینکه بگید که اون بنیادگرای سوم، اینا مشترکاتی با هم دارن، فهم مشترک به دست آوردن. اون فهمی که عرض کردم در هرمنوتیک ازش بحث میشه، اون فهم گیر هر کس نمیفته. اون فهم یه چیزی دیگه است، مقدمات دیگه داره. اصلا اینا فهم نیست که اینها به دست میارن، اسمش رو گذاشتن فهم. اینو گفتم، این واژه فهم در اصطلاح فلسفه هرمنوتیک یه معنای خاصی داره. باید دید کجا اون حضور داره، کجا اون حضور نداره. و این که اینطور شایع شده است و به خصوص اول وقتی ما این کتاب ها رو نوشتیم، مثل کتاب هرمنوتیک یا دیگران دوستان یه چیزایی نوشتن، اینجور شایع شد که اینا میگن هر کس فهمی داره، بنیادگرای یه فهمی داره، فیلسوف یه فهمی داره، عارف یه فهمی داره، روشنفکر یه فهمی داره از کتاب مقدس، این یه تعبیر غلطی بود، شایع شد. اصلا همچو چیزی مطرح نیست، همچو چیزی مدعی نبودیم ما. سخن در این بود که علمی وجود داره که درباره فهم متون صحبت میکنه و میگوید که فهم قابل قبول کجا اتفاق میفته. و میگوید که اگر قرار باشه این بحث را بکنیم که فهم قابل قبول کجا اتفاق میفته، خیلی بحث های دیگه هم باید بکنیم، مثل پیش فهم ها، مثل پیش فرض ها، مثل مقصود متکلم، مثل زمینه تاریخی و امثال اینها. و دعوت این بود که چون اینطوری بیایید به اینها توجه کنید، به این بحث ها، و تنها علم اصول کافی نیست، تنها اون چیزی که مفسران گفتن کافی. این بود قضیه، نه اینکه هر کس تفسیری نوشته، هر کس هر چی میگه، تو هم فهم خودت را داری، دومی هم فهم خودش را داره، سومی هم فهم خودش را داره، تا آخرش به اینجا رسید که بگیم که اینایی که جمع میشن میگن فلان چیز حتما خلاف شرع، ما به قانونم اعتراض نداریم، یا فهم من از اسلام اینه، اون یکی فلان جا جمع میشه، ما که اینا رو نمیگفتیم فهم، که توجه فرمودید؟ علم پزشکی، علم پزشکی وقتی آمد اون کس میتونه تابلوی پزشک بودن بزنه که درس پزشکی رو خونده پزشکه و درس پزشکی رو خونده، نه درس فیزیک، نه درس شیمی. ما میگفتیم که یه علمیست به این نام، محتواهاش هم ایناست، سر و کارش هم با فهم متونه، ایوه الناس بیایید به اینا توجه بکنید، شما از اینها آگاه بشید، اون گروه دیگه هم آگاه بشه، اون گروه دیگه هم آگاه بشه، اون وقت بیایید وارد تفسیر بشید، وارد فهم بشید، وارد فقه بشید. این علوم در این باب مثل علم جدید پزشکی است نسبت به طب سنتی. این علم اصول شما طب سنتی است. این روش‌های تفسیری که در کتاب‌های تفسیر هست، اینا طب سنتی است. اما امروز همونطور که در دنیا در کنار طب سنتی، طب جدید به وجود آمده و مهلک‌ترین بیماری‌ها را علاج می‌کنه، در دنیای امروز علم فهم به وجود آمده، دانش فهم به وجود آمده، که دانش فهم همون دانش هرمنوتیکه. بیایید از این استفاده کنید. این وارونه جلوه داده شد، گفته شد شما که میگید فهمهای متفاوت میتوان داشت و کسانی که همونطور که نسخه نویسی های متفاوت میتوان داشت، تشخیص بیماری های متفاوت توان داشت، شما اینو میگید دیگه، ولی ما میگفتیم. این اینجوری فهمیده شد که یعنی حسن علی هم برای خودش فهمیشو داره، اون آدم خشن هم که تو خیابون را افتاده میگه باید گردد اعدام، باید گردد، اونم فهم خودشو داره، اینجوری شد. اینا آخه تابلوی فهم و بی خود زدن، اینا پزشک نیستن که. ما میگیم پزشکا، پزشکان جدید، اونایی که از طب جدید آگاهن. خب این سوء تفاهم ها را برطرف کرد. شاید یه مقدارم طرز بیان خود ماها به طوری بود که خب این هم پس برادر عزیز یا خواهر گرامی یا آقا یا خانم محترم، منظور از این که مرقوم فرمودید که فهم این بنیادگراها چی ارزش فهم یکسانی از متن مقدس و دین دارن، اصلا ما اونها را فهم نمیدانیم، ما به فهم جدید علمی دعوت میکنیم، نه به طب سنتی قدیمی. اون هست، اون در جای دیگه هست برای خودش، و ما میگیم اون کافی نیست. یه پرسش دیگه هست که عرض به حضورتون، یه کتابی خواستن من معرفی بکنم که در اونجا عرض به حضورتون واژه‌های قرآنی مانند نبی، رسول و واژه‌های دیگه به خوبی معنا شده باشه، تا ایشون میگه تا دوچار تفسیر دل بخواهی نشویم معرفی کنید، ما به اونجا مراجعه کنیم تا دوچار تفسیر دل بخواهی نشویم. مثلا اگه بخوایم بدونیم که در قرآن معنای نبی چیه، معنای رسول چیه، معنای وحی چیه و امثال. دو تا نکته عرض کنم. اولا اگر فرضاً کتاب خیلی عالی درجیه که من به شما معرفی بکنم که یک کسی در اونجا آراء خودش رو نوشته که معنای نبی چیه، معنای وحی چیه، معنای رسول چیه، اون یک نسخه به شما خواهد داد. چیزی 100% قطعی نیست. او تفسیر خودش رو به شما خواهد داد. شما اگر اهل تحقیق بیشتر باشید هم اون را ازش با خبر میشوید، هم میرید خودتون تحقیق میکنید. اگه نه میگید من فرصتشو ندارم و میخوام چیزی باشه که حالا نسبتاً یک اظهار نظر گرچه هست، اونم تفسیر کرده، اونم تفسیره. دل بخواهی البته نه، تفسیر با متده، تفسیر با دقته. یه چنین کتابی من به فارسی متاسفانه یعنی بنده سراغ ندارم، ولی در کتاب‌های عربی هنوزم که هنوزه یک کتابی هست که مفسرین ما هم برای واژه‌ها به اون مراجعه می‌کنن. این تفسیر، این کتاب نسبتاً کتاب خوبیه و اون کتاب مفردات راغب، مفردات راغب اصفهانی درباره واژه‌های قرآنی نسبتاً خوب عمل کرده. آقای دوست گرامی ما آقای آرمان از اینجا رد شدند و این کلی معنا داشت و ما هم چون به پدیدارشناسی معتقد هستیم اون معنایی که این عبور از اینجا خودشونشون داد بنده کاملا سر تسلیم فرود می آورم. و بعد خب حالا پاره ای از سوال ها هم ممکنه جواب داده نشده باشه، اما دیگه بنده اینجا بسنده می کنم. انشاءالله جلسه آینده در پنجشنبه آینده چندم خواهد بود؟ چهارم تیر ماه در خدمتتون هستیم. برای دیگه از سوالها فارغ شده ایم نسبتاً، می رویم دنبال شروع کنیم نظرات عمده گادامر را و البته کلیاتش رو دیگه، نه تفصیل های فراوان. من باز هم توصیه می کنم برای دوستان این کتاب رو بخوانید، کتاب فلسفه وجودی نوشته جان مک‌کواری، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی از انتشارات هرمس. فعلا در فارسی کتاب خوبی است و اینایی که بنده از هایدگر و آرا او گفتم جست گریخته هایی بود که فقط به درد اون مسائل بعدی میخورد. شما اینجا اطلاعات بیشتری پیدا میکنید و انشاءالله جلسه آینده 12:30 شروع خواهیم کرد. همتونه به خدا میسپارم. خدا